در
نوآوران.
نوآوران
شنوندگان خوب سلام، من سعید زارو محمدی هستم، نوآوران رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. امروز من اومدم خیابون هنگام و به دفتر یک شرکت نانو فناوری که سازنده دستگاه نانو حباب هست. میخوام برم الان داخل دفترشون، الان دم در دفترشون هستم و بریم ببینیم که چه کار میکنم داخل این شرکت. با قراره که شخصی به نام آقای حسین خازرونی رو که مدیر عامل این شرکت هستن رو ببینم. همراه من باشید.
بله
سلام، آقای خازرونی قرار داشتم. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، خوبی؟ آقای خازرونی خوشبختم، ارادت دارم، سلامتی؟ قربون شما، ممنونم.
سلام، خیلی ممنون از دعوتی که انجام دادید، در خدمتتون هستم.
آقای کازرونی، نانو حباب تولید میکنید؟
بله، فناوری که ما کار کردیم تحت عنوان نانو حباب یا نانو بابل شناخته میشه.
چی؟
منظور از نانو حباب یعنی حباب های در ابعاد بسیار ریز یا نانومتریک. اگر بخوام حالا به زبان ساده تر بیان بکنم، ما میتونیم ابعاد حباب های گازی رو به اندازه 1000 قطر تار یه موی یک انسان ریز بکنی، به صورتی که با چشم هم قابل تشخیص نیست انقدر ریز میشه. دو تا خاصیت خیلی جالب پیدا میکنه، یکی این که میتونیم غلظت هر گازی رو خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که در طبیعت هست درون آب افزایش بدیم. نکته دوم اینه که وقتی ما از این فناوری استفاده میکنیم، برخلاف حباب های رایجی که درون آب تولید میشه، اون گاز تا ماه ها درون آب پایدار میمونه و به این سادگی خارج نمیشه. خب این دو سه تا خاصیتی که خدمتتون گفتم باعث شده که کاربردهای صنعتی خیلی جذابی پیدا کنه این فناوری که در ادامه خدمتتون توضیح میدم.
میدونم که در صنعت کشاورزی گلخانه و شیلات اینها کاربردهای اصلیش هستن، ولی حالا چگونه؟ خیلی متشکرم از شما، دست شما درد نکنه. یه نسکافه یه خیلی قشنگ آوردم برای من. خب میدونم که در صنعت گلخانه و در کشاورزی و در شیلات خیلی استفاده داره، حالا چه استفاده ای داره رو شما برای ما توضیح بدید برای شنوندهای ما.
بله، همونطور که شما فرمودید، مهمترین کاربرد این فناوری در صنعت کشاورزی و به صورت خاص گلخانه های مدرنی هستن که تحت عنوان گلخانه های هیدروپونیک شناخته میشن و الان در کشور ما هم روز به روز در حال گسترش هستن. این گلخانه ها چه از لحاظ راندمان تولید چه از لحاظ مصرف آب، گلخانه های بسیار بهینه‌ای به حساب میاد. اون چیزی که علم اثبات کرده و بهش رسیدن اینه که اگر آبی که در کشاورزی و در گلخانه استفاده میکنیم غنی باشه از اکسیژن، میزان اکسیژن محلول در اون خیلی بیشتر از چیزی باشه که در طبیعته، عملا ما داریم به سلامت ریشه گیاه کمک میکنیم و وقتی که گیاه ریشه سالمی داره، ریشه سرحالی داره، جذب عناصر مغذی چه از خاک چه از محلول غذایی بهتر صورت میگیره و این مستقیما روی راندمان تولید مؤثره. پس کاربرد اولی که ما در موردش صحبت میکنیم اینه که بتونیم اکسیژن موجود در آبی که در کشاورزی استفاده میشه رو خیلی بیشتر از اون چیزی که در طبیعت افزایش بدیم. دو تا عدد میگم خدمت حالا شنوندگانی که حالا تخصصی این موضوع رو دنبال خواهند کرد. به صورت معمول آبی که در کشاورزی استفاده میشه چیزی در حدود 5 تا 7 پی پی ام میزان اکسیژن محلولشه. ما این عدد رو میاریم در حدود اوردر در واقع 20 پی پی ام،
چهار برابر
میکنیم و این به شدت روی راندمان تولید مؤثره
و همین هم احتمالاً توی شیلات هم بله. همین وضعیت هست برای مثلا
بله دقیقاً همونطور که شما فرمودید دیگه این موضوعی که اکثر شنوندگان باهاش آشنا هستن. یکی از مسائلی که در بحث آبزی پروری و شیلات خیلی اهمیت داره بحث اکسیژنه. اگر اکسیژن کافی در اختیار آبزی قرار بگیره ما میتونیم تراکم رو در واحد مشخصی از آب افزایش بدیم. به جای اینکه مثلا 5 کیلوگرم ماهی قزل‌آلا در 1 متر مکعب تولید بکنیم، میتونیم تا 30 کیلوگرم این رو افزایش بدیم. و برای کشورهای نظیر ایران که بحث آب بحث خیلی مهمی به حساب میاد، این نوع از تکنولوژی ها اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنن.
درسته. خب آقای کازرونی، خیلی کار آمده در حقیقت محصول شما. میخوام ببینم که چطور به این رسیدید، ایده از کجا اومده و چه مراحلی طی شده تا به تولید محصول رسیدید؟
خب حقیقتش رشته تخصصی من در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نانو فناوری بوده و با تعجب به رشته خودم با فناوری نانو بابل یا نانو حباب آشنا شدم. در واقع نحوه ورود من به این فناوری با تعجب رشته تخصصیم بود. من خیلی در واقع نگاهی به کاربردهای صنعتی اون در مرحله اول نداشتم، شاید شناختم حتی نسبت به بحث گلخانه و کشاورزی و آبزی پروری خیلی خیلی کم بود. اما با توجه به اینکه ما باید رویکرد تجاری به موضوع می‌داشتیم و می‌تونستیم محصولمون رو به فروش برسونیم، بعد از اینکه به این فناوری رسیدیم و دستگاهامون رو تولید کردیم، دانش خودمون رو نسبت به صنایعی که این رو استفاده می‌کنن افزایش دادیم. با گلخانه‌دارهای متعددی ارتباط گرفتیم. امروز که با شما صحبت می‌کنم چیزی در حدود 40 تا مجموعه پیشرفته گلخانه ایرانی دارن از این محصول استفاده می‌کنن و خدا رو شکر در این 2 سال فعالیت ما صادرات هم داشتیم به کشورهای نظیر بلاروس، ارمنستان. اخیراً بحث جدی رو با کشور ترکیه داشتیم برای صادرات. و برگردم به صحبت خودم، نحوه ورود ما به بحث نانو حباب از دریچه نگاه نانو فناوری بود، اما بعد از اون برای بحث مارکتینگ و تجاری سازی مجبور شدیم با گلخانه‌داران متعددی ارتباط بگیریم، با صنایع آبزی پروری ارتباط بگیریم و محصول خودمون رو به فروش برسونیم.
خب در مرحله اول ایده دستگاه که به شما بوده و ولی خب در مرحله مارکتینگ احساس میکنم آدم‌های دیگه اضافه شدن به مجموعه شما، درسته؟
دقیقاً همینطوره. یکی از چالش‌های مهمی که شرکت‌های فناور چه در ایران چه در دنیا باهاش مواجهن اینه که اون محصول فناوری که فناورانه این که تولید میکنن بتونن به مارکت و بازار عرضه بکنن و اون بازار این رو بپذیره. میتونم بگم چالش جدی ما همین بخش بود، رسیدن به فناوری. بالاخره قابل دستیابی اینه که ما به یک محصول نوعی که تکنولوژی فوق‌العاده جدیدی هست رو بتونیم به بازار معرفی بکنیم و بازار این رو بپذیره بسیار زمان بر بود. شاید سال اول انرژی خیلی زیادی ما روی این موضوع گذاشتیم و حتی یکی دوتا دستگاه اول رو به صورت رایگان در واقع به 2-3 تا گلخانه‌دار ابتدایی عرضه کردیم. خیلی سخت پذیرفتن، میترسیدن، نمیدونستن ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. اما بعد از اینکه در واقع فیدبک های خیلی خوبی گرفتن، افزایش برداشت رو دیدن، مصرف قارچ‌کش هاشون رو به صورت کامل قطع کردن و دیدن داره اثرات اقتصادی خیلی مناسبی رو نشون میده، خود اونها در واقع مبلغ ما شدن و دوستان دیگر رو در واقع معرفی کردن از گلخانه‌دارهای دیگه، از مجموعه آبزی پروری که در واقع بیان و محصول ما رو خریداری بکنن.
از این سیاست استفاده کردیم که اون دو تای اول رایگان در اختیارشون قرار دادیم. چقدر طول میکشه این بازه زمانی، چقدر که اونها در حقیقت نتیجه رو ببینن از زمان نصب دستگاه؟
شروع کار ما با محصول توت فرنگی بود حقیقتش و خب
که زود بازدهه،
میشه گفت زود بازدهه. تقریبا بعد از 3 یا 4 ماه نتایج مشخص شد. درست دوره پرورش توت فرنگی تا 9 ماه در یک دوره طول میکشه، اما بعد از 3-4 ماه نتایج به قدری محسوس بود که در واقع مشتریان بعدی به کار ما اضافه شدن.
خیلی خوبه. در راه تولید این دستگاه با چه چالش های مواجه هستید؟
الان که در واقع حالا میتونم بگم یه مقدار روند در واقع روی روالتری شده و ما حالا مارکتمون هم خوب شده و سفارش هایی رو داریم، مهمترین چالشی که شرکت های نظیر ما باش مواجه هستن تلورانس های شدید اقتصادیه که در کشور به وجود میاد که قیمت ها رو، قیمت مواد اولیه رو و حتی پرسنل رو به شدت جابجا میکنه و این به صورت جدی روی قیمت تمام شده ما مؤثره. از طرفی این تلورانس های اقتصادی روی توان خرید مشتری های ما هم اثر میذاره و میتونه بحث مارکت ما رو تحت تاثیر قرار بده. البته خب شرکت های نظیر ما این سیاست رو در پیش میگیرن که بازار صادراتیشون رو گسترش بدن که در واقع صرفا به بازار داخلی در این موضوع متکی نباشن. پس به عقیده من اگر ما تا حدودی بتونیم ثبات اقتصادی رو در کشور ایجاد بکنیم، قطعا روش شرکت‌های دانش بنیان چندین برابر حالت فعلی خواهد بود.
و اینکه دستگاه شما چقدر منوط به واردات تولیدش، یعنی چقدر باید مواد اولیه‌اش رو وارد بکنید؟
میتونم بگم در حال حاضر 30-40% مواد اولیه که در دستگاه ما استفاده میشه وارداتیه و ما بالاخره متأثر میشیم از تغییرات قیمت دلار و ارز، و از طرف دیگه مزیت هم میتونه داشته باشه بحث ارز، از این جهت که ما نسبت به رقبای خارجیمون در بازارهای خارجی مزیت رقابتی قیمتی خیلی جدی پیدا میکنیم. محصولی که ما الان داریم عرضه میکنیم نسبت به نمونه آمریکایی با توجه به همین تلورانس هایی که دلار داشته در حال حاضر تقریبا 1/8 قیمته و خب این خیلی مزیت ایجاد میکنه، ولی از اون طرف ما برای بازاریابی صادراتی مجبوریم هزینه های خیلی بیشتری از قبل انجام بدیم و این به شرکت های نظیر ما فشار میاره.
تو بازارهای جهانی پشتیبانی خیلی مسئله مهمیه، خاصه در محصولی که اینطور ساعت به ساعت و روز به روز در حقیقت ازش استفاده میشه و محصولی نیست که حالا مثلا بمونه اینجا و کار خودش رو بکنه، احتمالا روی محصول مختلف پاسخهای مختلفی میده و خب کسانی که این رو خریدن سوالهایی دارن. این رو چطور مدیریت میکنید، پشتیبانی در حقیقت صادراتتون رو؟
شروع بحث صادراتی ما از کشورهای همسایه بوده که خب بحث پشتیبانی تا حدودی قابل مدیریت هست نزدیک کشورهای مثل ارمنستان، بلاروس و ازبکستان. اما وقتی در مورد اروپا صحبت میکنیم که یکی از بازارهای مهم هدف ما با توجه به پیشرفته بودن بحث گلخانه سازی در کشورهای اروپایی، ما ناچار هستیم در واقع یک شرکتی رو خارج از ایران ثبت بکنیم و این سیاست رو در حال حاضر داریم پیش میگیریم که بتونیم در واقع از اون طریق حمایت های لازم رو انجام بدیم. اون صحبت قبلی که در مورد بحث نوسانات و افزایش ناگهانی قیمت ارز خدمتتون عرض کردم، یکی از فشارهایی که به ما میاره همین موضوع، جایی که
اصلا اونجا به ذهنم رسید.
بله، همون جاهایی که مجبور میشیم هزینه های دلاری یا یورویی انجام بدیم و در حالی که ما داریم ریالی درآمد کسب میکنیم داخل ایران، فشار خیلی زیادی به شرکت های نظیر ما میاره.
این احتمال میده که یهو مثلا شما سیاستتون رو کلا بذارید روی صادرات با این حساب؟
قطعا همینطوره، نمیگم در واقع به صورت کامل، اما در حال حاضر یکی از استراتژی های جدی شرکت ما بر اساس صادرات و میخوایم بخش عمده از سواد فروشمون رو روی سواد صادراتی بذاریم. علتش هم گفتم، هم میتونه درآمد ارزی برامون ایجاد بکنه، همین که توان خرید مشتری داخلی ما ضعیف شده در این چند سال اخیر.
دستگاهتون که یک نوع دیگه، یعنی چند نوع متفاوت که نداره؟
نه، ما در اسکیل های مختلف داریم این دستگاه رو عرضه میکنیم با توجه به مساحت گلخونه و حجم آبی که مصرف میکنن. اما پرفروش این دستگاهی که ما داریم
قیمتش چقدره؟
در حال حاضر ما حدود 100 میلیون تومان داریم عرضه میکنیم محصول داخلی اینا، البته میتونه کمی بالا یا پایین تر باشه.
این برای محیط های مختلف هم احتمالا سازوکار متفاوتی داره دیگه.
با توجه به شرایط اون گلخونه یا واحد آبزی پروری تنظیم میشه دستگاه.
الان چند نفر شرکت شما مشغول کار هستن های کازرونی؟
در حال حاضر به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چون برخی از افرادی که ما کار میکنن به صورت پروژه‌ای دارن کار میکنن، حدود 15 نفر با ما همکاری دارن. یکی از اهداف مهمی که در واقع در شرکتمون دیدیم اینه که توسعه صادرات بدیم به شکل خیلی جدی و در این خصوص هم بحث هزینه‌ای جدی داریم انجام میدیم، هم پلن‌های جدی رو در این خصوص دیدیم. بخوام به صورت بلند مدت بگم، در حال حاضر کمپانی اولی که در این زمینه داره کار میکنه یک کمپانی آمریکایی هست. ما دوست داریم بتونیم تا 4-5 سال آینده از لحاظ تعداد فروش از این کمپانی پیشی بگیریم. این جزء اهداف بلند مدت ماست.
خیلی هم خوب. فرمودید که یه کمپانی آمریکایی داره محصول مشابه محصول شما رو تولید میکنه. آیا مزایایی غیر از اون قیمتی یک کشون که گفتید که خودش خیلی وسوسه کننده است مطمئنا برای مشتری، مزایای دیگری هم داره نسبت به نمونه خارجی خودش دستگاه شما؟
میتونم بگم اون چیزی که ما داریم تولید میکنیم قابل رقابت از لحاظ کیفی با نمونه آمریکایی که داره تولید میشه. خب بحث قیمتی وقتی به کنار بحث کیفیت میاد، اونجاست که ما در واقع حرف برتر رو داریم در این زمینه میزنیم. ما داریم میگیم در واقع با یک کیفیت مشابه نمونه آمریکایی با قیمت خیلی پایین‌تر محصول رو میتونیم تولید بکنیم و عرضه کنیم.
کشورهای دیگه هم تولید دارن دستگاه رو؟
بله، کشورهای دیگه هم تولید میکنن. خود فناوری از سال 2017 عرضه شده، اما کمپانی‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن به صورت خیلی جدی و موفق در دنیا تعدادشون کمتر از انگشتان دو دسته.
بسیار خوب. از طرف دولت حمایت شدید؟
نمیگم هیچ حمایتی نشدیم، خصوصا دو مجموعه در دولت حالا حمایت هایی رو از ما کردن. یکی ستاد توسعه فناوری نانو که وظیفه حمایت از شرکت های فعال در زمینه نانو فناوری رو داره، با ما در ارتباط بودن، جاهایی که از دستشون برمی اومده در واقع کارمون رو تبلیغ کردن و حمایت کردن. و بحث دوم، مجموعه دوم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بوده که در برخی از نمایشگاه‌های خارجی در واقع از طریق صندوق‌هایی که داشتن بخشی از هزینه‌ها رو به ما کمک کردن تا بتونیم در واقع محصولمون رو به خارج از کشور عرضه کنیم.
نمایشگاه هم رفتید پس؟
بله،
احتمالاً تمام راه صادراتتون از راه نمایشگاه‌ها گذشته، درسته؟
بخشی از اون از راه نمایشگاه‌ها بوده. با توجه به گسترش بحث فضای مجازی، یه بخشی از صادرات ما هم از طریق فضای مجازی بوده و چه از طریق سایتمون چه از طریق پلتفرم‌های ارتباطی در واقع برخی از مشتریان خارجی با محصول ما آشنا شده و خرید انجام داده.
بسیار خوب، اگر توضیح دیگری در تکمیل صحبت‌هاتون دارید که دوست دارید شنونده‌های ما از زبان شما بشنون، ما در خدمت شما هستیم.
نه خیلی ممنون، ممنون از وقتی که گذاشتید و انشالله که صحبتایی که کردم مفید فایده واقع شد.
من همینطوره عزیزان شنونده، شنونده نوآوران هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. من سعید زار محمدی هستم و با آقای حسین کازرونی صحبت کردیم راجع به محصولشون و دغدغه هاشون، اهدافشون و هر آنچه که در این مصاحبه گذشت. به من که خیلی خوش گذشت و آموزنده بود، امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
دلبسته عشقیم و گرفتار شما ایم، معشوق دل ما ای و ما یار شما ایم. ای آینه روبروی پرتو خورشید، صد شکر که ما نائل دیدار شما ایم. در مکتب عشاق جفا راه ندارد، یارا همگی یار وفادار شما این، ای رهبر آزاده و ای دوست تر از جان، اینک همگی تشنه گفتار شما این. آغاز سال 1402 هجری شمسی با استشمام شمیم خوشیار و عطر کلام دلدار از وعدگاه دلدادگی.
مثل الامام مثل الکعبه از تقطا ولا تعتی. امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیارن تو اون شهرش دور سرش بچرخونن، او باید بلند شه بره. یکی از فرقهای مهم بین امام و پیغمبر نبی اینه، پیغمبر میاد به سوی مردم تا اتمام حجت بکنه، اما امام میاد برای اینکه اجرا بکنه، مدیریت دینی مردم، مدیریت مردم رو به عهده بگیره. خود مردم باید بخوان دست بیعت بدن.
بعد یه دیدار خیلی مشتاقان، سه‌شنبه اول فروردین ماه 1402 ساعت 15 حرم مطهر سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
ماه رمضان ماه تقواست، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت صراط مستقیمیه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.
ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید، می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست.
ماه تسکین دل است ماه سیاه گرز دل با
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
روز درمان است بر هر جسم و جان،
با ما همراه باشید در سحرهای ماه مبارک رمضان با ماه برکت.
روز داری حکم شرع و سنت.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 کیلوهرتز.
11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است یک ماه که برگردی به راه.
ماه برکت
رمضان.
شبکه رادیویی اقتصاد.
مژده ای دل که دیگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است. به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی، این پیامی است که از دوست به یار آمده است. شاد باشی در این عید و در این سال جدید، آرزویی است که از دوست به یار آمده است.
لحظه ها لحظه های ناب بهار است و بازار امید پر رونق. در بهاری که به غایت زیباست با شما این تا بازار دلتان را پر نشاط کنیم.
بهار بازار.
پیش برنامه نوروز 1402 از شبکه رادیوی اقتصاد.
بهار بازار. هر روز ساعت 10 صبح تا 12 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مسابقه، نمایش، عید دیدنی، قصه های امون نوروز، سین همدلی و ده ها بخش جذاب دیگر در ویژه برنامه نوروزی رادیو اقتصاد.
عیدی امسال رو هفت سینمون، عشقی که نشست تو قلبمون، کنار تو لحظه تحویل سال میشه بشه پیش تو بهترین ها.
بازار زندگیتان پر رونق‌تر از همیشه در بهار بازار. با ما همراه باشید. نوروز 1402 هر روز ساعت 10 تا 12 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بهار بازار.
گل بدید و گل بریزید که روز عیده، گل بگید و گل بشنفید که روز عیده، قدر لحظه لحظه عمرو بدونید، عاشقا مژده بدید که روز عیده، عاشقا مژده بدید که روز عیده، عاشقا مژده بدید که روز عیده.
ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. رهبر معظم انقلاب در پیام نو